سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 33 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست خلاصه ای از فصل های ایمرجنس، کنکارنسی، سکسسیو ریفاینمنت، جی یونیت اینترنالز از کتاب کد تمیز یا کلین کد رابرت مارتین ارائه شد. دوستان همراه در این قسمت محمد نادی، مهدی شکویی، شریف یزدیان و یوسف عمادی بودند.
سلام دوستان، خوش اومدین به رادیو بیدار اپیزود 33. دوباره در ادامه بررسی کتاب کلین کد فصل‌های آخرش رسیدیم. فصل‌های 12 امرجنس، 13 کانکرنسی، 14 ساکسسیو ریفاینمنت و 15 جی یونیت اینترنالز رو می‌خوایم بررسی کنیم. دوستان این هفته هم که مشارکت دارن آقای محمد، آقا مهدی، آقا یوسف و بندم که شریف هستم.
خیلی ممنون. فصل امرجنس آقای رابرت مارتین یه سری بحثا رو کرده توی بحث امرجنس. حالا امرجنس به فارسی پیدایش، ظهور، مقدم، اضطراری، اینجور چیزا ترجمه شده، ولی به نظرم همینجا همون کلمه امرجنس رو بیشتر به کار ببریم که خیلی از اصل مفهومش کم نکنیم. میگه که تمیز کردن کد از طریق طراحی امرجنس چجوری میشیم انجام بدیم، چی میشد اگر که یه قانون ساده‌ای وجود داشت که میتونستیم رعایت کنیم و باهاش طرح‌های خوبی رو ایجاد بکنیم، مثلا به کارگیری اصولی مثل SRP یا DIP. DIP سرنامه The Dependency Inversion Principle و SRP Single Responsibility Principle. این دوتا قانون های خیلی خوبی هستن، ولی شاید که 4 قانون کنت بکس بتونه کمک بکنه. به گفته کنت یک طرح وقتی ساده است که باید از این 4 قانون پیروی کنه. یک اینه که تمام تست ها رو اجرا بکنه. 2 اینه که بدون تکرار باشه. 3 اینه که منظور برنامه نویس رو بیان بکنه. و 4 اینه که کلاس ها و متادارش رو به حداقل برسونه. این قوانین هم به ترتیب اهمیت آورده شده. قانون 1 مثلا دیزاین ساده میگه که تمام تست‌ها رو اجرا باید بکنه. اول و مهمتر از همه یک دیزاین باید یه سیستمی رو تولید کنه که مطابق خواسته ما عمل بکنه. یه برنامه نویس، یه سیستم ممکنه که روی کاغذ بی‌نقص باشه، ولی اگر که یه راه ساده‌ای برای اینکه این سیستم واقعا کار میکنه، اون کاغذها هیچ کدومشون فایده‌ای نداره. سیستمایی که قابل تست نیستن اصلا قابل تایید هم نیستن، و وقتی هم قابل تایید نیستن که اصلا هیچ وقت نباید عملیاتی بشن. خوشبختانه تست پذیر شدن سیستما که طراحی کلاس‌های ما رو هم کوچیک و تک هدفه می‌کنه، آزمایش کلاس‌هایی که با SRP مطابقت دارن هم ساده‌تر هم هست. هر چقدر که تست‌های بیشتری می‌نویسیم بیشتر به سمت تست ساده‌تر پیش می‌ریم، چون تعدادشون زیاد میشه ولی خود تست‌ها ساده‌تر میشن. بنابراین اطمینان از اینکه سیستم ما کاملاً یه سیستم قابل تسته به ما کمک می‌کنه که طرح‌های بهتری رو داشته باشیم. یه سری ابزارها هستن مثل dependency injection که تزریق وابستگی بهش میگیم، یا اینترفیس ها، رابط ها، یا ابستراکشن ها، انتزاع ها، برای اینکه دابل تست انجام ندیم و به حداقل میرسونن دوپلیکیشن و طرحهای ما بهتر و بهتر هم میشن. قابل توجهه که پیروی از یه قانون ساده و واضح که به ما میگه که باید آزمایش هایی داشته باشیم و اونا رو به طور مداوم اجرا بکنیم، به سیستم ما را به اهداف اولیه او یا Object Oriented هم محکمتر میکنه، یعنی اتصال کم و انسجام بالاتر ایجاد میکنه. نوشتن تست ها منجر به طراحی بهتر هم میشه. قانون 2 طراحی ساده و بازسازی مجدد یا ریفکتورینگ. بعد از اینکه تست ها رو انجام میدیم این اختیار رو داریم که کد و کلاس خود رو تمیز نگه داریم. این کار رو تدریجی روی کد انجام میدیم، به ازای هر چند خط کدی که اضافه میکنیم مکس میکنیم و طرح جدید رو یه نگاهی میکنیم، بازنگری میکنیم که آیا ما فقط روی کدها چیزی را کم و زیاد کردیم یا نه، و بتونیم که بهترین شکل اون کد رو بنویسیمش. اگه اینطوری باشه که اونا را همون موقع تمیزش کردیم و تستام انجام میدیم که مطمئن باشیم که چیزی را خراب نکرده باشیم. اینی که ما این تستا رو داریم دیگه ترسی از پاک کردن کدهای اضافی نداریم. تو طول این مرحله که ریفکتورینگه یا بازسازیه، ما میتونیم هر چیزی که از دانش نرم افزار، طراحی نرم افزار داریم اعمال بکنیم. میتونیم کوهیژن یا انسجام رو افزایش بدیم، کاپلینگ یا دوبل کار کردن رو کم کنیم، نگرانی ها رو کم کنیم، کانسرنا رو، و اینی که نگرانی سیستم رو ماژولار بکنیم، توابع و کلاسامون رو کوچیک بکنیم، اسمای بهتری انتخاب بکنیم. اینجا جاییه که ما سه قانون آخر سیمپل دیزاین رو یا طراحی ساده رو اعمال میکنیم که eliminate duplication، حذف تکراری هاست، ensure expressiveness یا اسمینان از بیان و به حداقل رسوندن کلاس ها و متد هامون. میگه که به هر حال کار تکراری نباید انجام بدیم، no duplication، تکراری شدن دشمن اصلی یک سیستم طراحی خوبه. کار اضافی خطر اضافی و پیچیدگی غیر ضروری اضافی رو نشون میده، تکراری شدن خودشو به شکل‌های مختلف نشون میده، خطوط کد که دقیقاً شبیه هم هستن البته تکراری میشن، خطای کدهای مشابه اغلب میتونن که تغییر داده بشن، ورز داده بشن، یا اینکه حتی بیشتر شبیه هم بشن تا اونا رو بتونیم که ریفکتور بکنیم. یه بخش بعدی که توی این فصل آورده اکسپرسیو یا شفافیت میشه که ترجمهش کرد. خیلی از ماها تجربه کار روی کدهای پیچیده رو داشتیم و خیلی از این کدهای پیچیده رو اصلا خودمون تولید کردیم و وقتی میبینیم که یه کدی آسونه خیلی راحت‌تر متوجهش میشیم، چون تو موقعی که مینویسیمشون رو عمیقا میخوایم که یه مشکلی رو حل بکنیم و اون مشکل رو درک کردیمش. میگه که یه سری کسایی که کد رو میان بازنگری میکنن نباید که انتظار داشته باشیم درک عمیقی از کد ما داشته باشن. میخوان که چشمشون رو بگردونن روی کد و بیان یا قصد نویسنده رو از اون کد دریافت بکنن. بنابراین به ساده ترین حالت باید که بنویسیم و بتونیم که منظورمون رو از اون کد به نفر بعدی نمایش بدیم. میگه که خیلی هزینه میشه برای اینکه یه پروژه نرم افزاری بخواد که نگهداری طولانی مدت داشته باشه. این نگهداری طولانی مدت بیشتر به خاطر این هست که نفرات بعدی بخوان که اون کدا مجدد بازخونی بکنن. برای به حداقل رسوندن نقص منظورمون موقعی که معرفی تغییرات داریم، برای ما خیلی مهمه که بتونیم بفهمیم یه سیستم چه کار میکنه. همونطور که سیستم‌ها پیچیده میشن، زمان بیشتری برای برنامه‌نویس میگیره و احتمال سوء تفاهم هم زیاد میکنه. بنابراین کد باید انقدر واضح نوشته بشه که هدف نویسنده رو بیان بکنه. هرچی نویسنده میتونه کد رو واضح‌تر بنویسه، بقیه افراد زمان کمتری رو برای درک اون کد صرف میکنن. پس بنابراین توی ریپیرش و هزینه‌های نگهداری خیلی صرفه‌جویی میکنه در قسمت بعد. به طور مثال مثلا یه سری اسامی استانداردی مثل کاماندا یا ویزیتور توی اسم کلاسایی که پترنشو پیاده سازی میکنیم میتونیم که طرح خودمون رو به صورت خلاصه بنویسیم که دیگه احتیاج به توضیح نداشته باشیم. اما مهمترین راه برای شفاف بودن تلاش ما برای واضح نوشتن کد. خیلی موقع ها بدون اینکه کد واضح بنویسیم میریم سراغ مشکل بعدی و اون کد همون جوری که هست رها میکنیم. میگیم باید بدونیم که احتمالاً شاید فرد بعدی خودمون باشیم. یعنی وقتی که دوباره میایم کد خودمون رو میخونیم میبینیم که ازش سر در نمیاریم. بنابراین تا حد امکان همون موقع باید که واضح و شفاف بنویسیمش. میگه که اگر کسی کدتون رو بخونه، شما باید بتونید که افتخار بکنید به این نحوه نوشتن کد. و برای تابعاتون و کلاساتون یه خورده وقت بذارید، اسمای بهتری انتخاب بکنید، تابعهای بزرگ به تابعهای کوچیک تر تقسیم کنید و به طور کلی از اون چیزی که ساختید یا ایجاد کردید مراقبت کنید. و یک جمله با ارزش اینجا داره میگه که مراقبت یک منبع با ارزش است. Care is precious resource. کلاس ها و متدهای حداقلی رو باز تاکید میکنه، میگه که حتی مفاهیم پایه‌ای مثل حذف داپلیکیتا یا وضوح کد و SRP ممکنه بیش از حد باشه. اصطلاحاً میگیم که ممکنه مشابه متن به خشخاش گذاشتن باشه، ولی این قانون پیشنهاد میکنه که تعداد عملکرد کلاس خودمون رو بیاریم پایین و کم نگه داریم. و خلاصه فصل میگه که آیا مجموعی از روش‌های ساده وجود داره که میتونه جایگزین تجربه بشه، اکسپریانس ما، خودشون اعتقاد داره که نه و تجربه حرف اولو میزنه. پیروی از تمرین طراحی ساده یا سیمپل دیزاین میتونه برنامه نویسان را تشویق کنه تا به اصول و الگوهای خوب پایبند باشن که در غیر این صورت یادگیری اونها خیلی سالها طول میکشه. خب این یه خلاصه‌ای بود از بخش امرجنس، دارم که باربردی باشه برای دوستانی که میشنون و بریم سراغ بخش بعد که کانکارنسی هست.
مرسی، ممنون از شما. خب آنکل باب در فصل 13 به مبحث کانکارنسی یا همزمانی یا هم رویه‌ای میپردازه. وقت از کانکارنسی صحبت میکنیم به طور ساده داریم از این حرف میزنیم که عملیات و پروسه هایی که برنامه ما انجام میده به جای اینکه فقط توی یه رشته و توی یک مسیر انجام شه، توی چند مسیر موازی انجام بشه و انتظاری که داریم اینه که کلیت برنامه توی زمان کمتری اجرا بشه یا زمانی که ما درخواستای زیادی داریم به سمت سرور، اگه قرار باشه که سرور ما منتظر باشه که یک درخواست رو پاسخ بده بعد بعدی و اون درخواست ها توی یک صف قرار بگیرن، اصلا چیز جالبی نمیشه و بنابراین مولتی تریدینگ و کانکارنسی توی زبان برنامه‌نویسی دقیقا توی خیلی سیستم های نرم افزاری تعریف میشه و سعی میشه ایمپلمنت بشه. و اینکه چرا کانکارنسی انتخاب شده، در ساده ترین حالت یک برنامه سینگل ترید هست، یعنی که فقط یک رشته ای هست و کاری که قرار انجام بده و زمانی که قرار تمام بشه میشه گفت که با هم کاپل هستن و کاملا هم مشخصن، یعنی که فانکشنالیتی برنامه مشخصه و تقریبا مشخصه چقدر طول میکشه و تمام میشه. اما تو مالتی تریدینگ این در حقیقت اینو دیکاپلینگ وجود داره، به این معنی که همیشه ما مطمئن نیستیم، اگه که خوب ایمپلمنت نکرده باشیم کد رو همیشه مطمئن نیستیم که یک نتیجه میگیریم و برنامه یک کار خاص صحیح رو انجام میده. و همچنین انتظارمون اینه که اگه که برای مثال ما 10 تا ترید داریم، انتظار شاید این باشه که مدت زمان اجرا برنامه 1/10 بشه، ولی خیلی وقتا این اتفاق نمیفته و به فاکتورهای مختلفی احتیاج داره. مثال خاصی رو البته نویسنده آورده اینجا و یکی از خاص‌ترین و دم‌دست‌ترین مثال‌ها مثال‌های وب اپلیکیشن‌ها هستن که یوزرهای زیادی وجود دارن، ریکوست می‌فرستن و مهم اینه که ما سریع به اون ریکوست پاسخ بدیم و صفحه رو براش لود بکنیم، کاری که می‌خواد انجام بدیم و هیچ یوزر دوست نداره که بیش از اندازه منتظر بمونه. و دلایل مختلف آورده که توی مقدمه این فصل بهشون اشاره شده، مثل ریسپانسیف بودن سیستم، که سیستم توی یک زمان قابل درک پاسخگو باشه و همچنین اگه که قراره که برای مثال حجم زیادی از دیتا رو سیستم مدیریت بکنه، بتونیم اون حجم دیتا رو در مدت زمان مناسبی و به طور صحیح اونو پروسس کنیم و جواب بدیم. قسمت بعدی اسمش گذاشته Myth and Misconceptions، یا یعنی در حقیقت افسانه هایی که در مورد کانکارنسی وجود داره. یکی این که Always Improve Performance، یعنی که همیشه پرفورمنس رو زیاد میکنه کانکارنسی، که این اشتیاق ما هست اما همیشه اتفاق نمیفته و به طراحی سیستم و ایمپلمنت کردن سیستم احتیاج داره. Design does not change when writing concurrent program. این هم درست نیست، یعنی که این که ما تصور کنیم که یک بار طراحی سیستم انجام بدیم و بر اون اساس کانکرنسی رو انجام بدیم اتفاق نمیتونه. طراحی کانکرنسی طراحی مخصوص به خودش رو داره. Understanding concurrency issue is not important when working with the container. گفته که اینم یک اشتباه است، برنامه‌نویسا ممکن انجام بدن که اهمیت نداره که من حالا اون پروسه کانکارنسی رو یه مولتی تریدینگ رو متوجه بشم وقتی که حالا اون سرور من داره صحیح عمل میکنه، در صورتی که ما واقعا باید بدونیم و بفهمیم که چطور سیستم توی این حالت کانکارنسی پرفورم میشه، یعنی عملیات انجام میده. و مواردی که ما باید بهش توجه کنیم و از آگاه باشیم، کانکارنسی incurs some overhead, both in performance as well as writing additional code. و باید دقت بکنیم که وقتی ما کانکرنسی انجام میدیم همیشه یه خورده overhead معنی که ما محاسبات افزوده ای رو بر روی سرور به صورت انباشته داشته باشیم که اینا توی یک صف قرار میگیرن تا انجام بشن و همچنین که ما احتیاج داریم این که کدای بیشتری رو انجام بدیم و correct concurrency is complex even for simple problems و واقعا concurrency رو به طور صحیح انجام دادن یک کار پیچیده هست. Concurrency bugs aren't usual usually repeatable. این هم صحیحه، اینه که واقعا reproduce کردن فیل ها یعنی سیستم فیل ها و ارور هایی که ما تو برنامه می‌بینیم و باگ ها توی زمانی concurrency وجود داره کار سختیه و اگه سیستم به درستی طراحی نشده باشه خیلی سخت میشه اونا رو ریپرودیوز کرد و تصحیحشون کرد. و اینکه concurrency often requires fundamental change in design strategy و از ابتدا ما باید اون طراحی سیستم رو بفهمیم و بر طبق اون concurrency اون طراحی انجام بشه. توی بخش بعد از این صحبت کرده concurrency defense principle. concurrency در حقیقت حالا میتونم بگم اینجا به گونه ای داره اصول رو داره بر ما مشخص میکنه مرزبندی ها رو. یکی از اون اصول single responsibility principle هست یا SRP که مشخص میکنه میگه که یک متد، یک کلاس و یک کامپوننت خاص should have a single reason to change. باید یک دلیل خاص داشته باشیم تا اون رو تغییرش بدیم. و بعد از اون آورده concurrency related code has its own life cycle. هر thread یا هر concurrency related code، کدی که مربوط concurrency ما هست، life cycle خودشو داره. چرخه خودش رو داره که آقا اینیشیت میشه، که رجیستر میشه، که کامیکیت میکنه، که شاتدان میشه و یا اینکه یک چیزی رو انجام میشه میده به ترد بعدی و بعد شاتدان میشه. این لایف سایکل ممکنه که برای هر کد بخش کد مختلف باشه. concurrency related code has its own challenges which are different from and often more difficult than non-concurrent related code. این هم صحیحه که چالش های مختلف و چالش های مختلف خاص خودشو داره concurrency و اصلا قابل مقایسه با کد های سینگل ترد نیست. و توصیه که کرده برای هر کدوم از این بخش ها توصیه داره نویسنده. اینجا توصیه کرده که keep your concurrency related code separated from other code. قسمتی از کد concrete هست رو از بخش ساده کد شما جدا بکنید و اکثرا تو یک کد اگه جاوا باشه، یک پایتون باشه، سی باشه، یه سری دکوریتور، برای مثلا تو پایتون دکوریتور داریم، دکوریتور خاصی که حالا کیوردی داریم توی جاوا سینکرونایزد که اون بخش کد رو ما اون بلاک کد رو تعیین می‌کنیم، میگیم که این بخش کانکرنت کد هست. limit the scope of the data. این هم بخش مهمی هست که میگه که two threads modifying the same field of the shared object can interface with each other. اگه که ما دو تا کد داشته باشیم که یک بخش یک ریسورس مشترک رو تغییر میدن، اینجا خیلی باید حواسمون جمع باشه که ممکنه که برنامه درستی کار نکنه، چون که یک ترد قراره که کار رو انجام بده، تمام بشه، بده به ترد بعدی، اون ترد ممکنه کارش انجام بده، تغییر بده کد رو، ترد اول انتظارش نداره تو لحظه و ممکن با هم کار نکنن. و میگه که one solution is to use synchronized keyword to protect a critical section of the code. و یک راه حلش اینه که ما از keyword synchronize یا استفاده بکنیم برای اون بلاک کد و این مشخص میکنه به کامپایلر ما، میگه که یا اون runtime machine ما میگه که این بخش رو برای مثال باید صبر بکنید تا تمام بشه و بعد به بخش بعد بدید. یعنی اون کامپایلر یا اون رانتایم ماشینمون در حقیقت به گونه دیگری این کد رو اجرا میکنه و نگاه میکنه. و چالنجی که اینجا وجود داره اینه که you will forget to protect one or more of those places. گاهی ما فراموش میکنیم کار انجام بدیم که خب اشتباهی زیادی اینجا انجام میشه. دوم اینه که ما ممکنه که سرپیچی کنیم از این اصل مهم توی برنامه‌نویسی don't repeat yourself، که ما کد رو تکرار نکنیم. و گاهی اوقات اینجا ممکنه که برنامه‌نویس‌ها این اشتباه رو انجام بدن. It will be difficult to determine the source of failure. و همونطور که گفتم گاهی اوقات سخت میشه متوجه شد پیدا کرد اون ریشه root cause اون ایراد و اروری که ما توی فیلی که تو سیستم داشتیم. و ریکامندیشن که اینجا نویسنده داره take data encapsulation into heart severely limited to access of any data that may be shared. گفته که سعی کنید که اطلاعات و دیتا رو انکپسولیت بکنید، یعنی که اینو جداش بکنید، آیزولیتش بکنید و دسترسیش رو به اون پروسه هایی که ترید هایی که به عنوان یک شیرد آبجکت استفاده میکنید، شیرد دیتا استفاده میکنید، تا جایی ممکن دسترسی رو کم بکنید. مفهوم بعدی یوز کاپیز آف دیتا هست، اینکه گاهی اوقات لازم هست که ما رو برای دیتا کار انجام بدیم، این اشکال ممکن وجود داشته باشه، اشتباه وجود داشته باشه که دیتا رو تغییر بدیم. نویسنده توصیه میکنه در این گونه مواقع کپی از دیتا رو انجام میدید و بسیار ریدونلی اینو نگهداری میکنید، پروسه رو انجام میدید و بعد از بینش میبرید. و به این ترتیب اون اشکالی که کانفلیکت بین پروسه ها ممکنه وجود بیاد رو از بین میبریم. مفهوم بعدی thread should be as independent as possible، که thread ها یا رشته های مختلف تا جای امکان به همدیگه وابستگی نداشته باشن و به طور مستقل کار انجام بدن. اگر که به هم بستگی داشته باشن یک thread ممکنه که انتظار بکشه که یک thread دیگری کارش تموم بشه، پروسه رو انجام بده، دیتا رو بخونه، دیتا رو بنویسه یا ریسورس رو آزاد بکنه. و گاهی اوقات این به یک deadlock ممکنه، یک لوپ مرده برای مثال خط بشه که هیچ وقت این سیستم تمام نمیشه. یعنی یک سیستم منتظر یک ترد، ممکن منتظر ترد دیگر هست، اونی که منتظر این ترد هست، و انقدر این انتظار از هم وجود داره که هیچ وقت اون لوپ تمام نمیشه. و توصیه نویسنده اینجا این هست که attempt to partition data into independent subset that can be operate an independent thread possibly in different process. و گفته که دیتا رو پارچین بندی بکنید، تقسیم بندی بکنید، از همدیگه مستقل توی سابست های مستقل نگهداری بکنید و تا جایی که ممکنه اونا رو با پروسه های مختلف پردازش بکنید. بخش بعد کتاب توی این فصل چند تا حالا از سلوشن هایی که به طور خاص زبان جاوا وجود داره، چون که برنامه‌نویس به طور خاص تجربه بسیاری توی زبان جاوا داره. البته این فصل رو خود اموباب ننوشته، به یکی از همکارانش اینو داده، نوشتن که من ابتدکات معرفی میکردم، کسی هست به اسم برت شوشرت که این فصل رو خود نویسنده رو ننوشته. توی جاوا چندین حالا کتابخانه مختلفی رو معرفی کرده که از اون استفاده که پکیج هست اونام کانکورنت از جاوا یوتیل که پیشنهاد کرده از اون استفاده کنید. و برای مثال گفته که کانکورنت هشمپ از فانکشن هشمپ معمولی سریع‌تر و بهتر پاسخ میده. و بعد از اون چند تا در حقیقت اصطلاح رو و چند تا حالا کلاس‌های مختلف رو تعریف کرده برای ما توی جاوا، که یکیش reentrant lock، دیگری سمافور، دیگری countdown latch هست. و توصیه کرده که این کلاس‌ها و لایبرری‌ها رو خوب بشناسید و طبق اون دانشتون از این لایبرری استفاده بکنید. و بعد از اون برای اجرا هست که میگه که توصیه میکنه که non your execution method چجور قراره که اجرا بکنید. قبل از اینکه این بحث رو انجام بده چند تا ترم رو تعریف میکنه، چند تا اصطلاح رو تعریف میکنه. یکی bound resources هست که معنیش اینه که resources of fixed size or number used to concrete environment. resources یعنی منابع کاملا مرز بندی شده، یک همچین تعریف میتونست داشته باشم، ترجمه داشته باشم. mutual exclusion، only one thread can access shared data or shared resources at a time. یعنی که به صورت exclusively یا انحصاری یک بخش از دیتا رو فقط توسط یک thread قابل دسترسی هست. بعدی starvation هست، ترجمه فارسیش چیز شبیه گرسنگی یک همچین چیزی هست، یا انتظار برای غذا یک همچین چیزی. One thread or group of threads is prohibited from processing for an long term or forever. اینکه یک گروه از thread ها انتظار طولانی مدتی و زیادی رو و احتمالاً حتی برای همیشه یک رو میکشن برای اینکه دسترسی به یک ریسورس داشته باشن. بعدی deadlock هست، که ددلاک به این معنی هست که یک پروسه انتظار میکشه که یک پروسه قبلی انتظار تمام بشه و کار رو شروع بکنه. اون پروسه همچنان در حال کاری هست که تمام نمیشه تا جایی که اون پروسه ایندیپندنت هست بهش کار رو انجام بده، و این دوتا اونقدر در انتظار میمونن که بهش میگن ددلاک یا لوپ مرده. این یک پروسه، یک اصطلاح میشه گفت مشهور هست توی برنامه‌نویسی، و یک جوک کوچیک و طنزآمیزی داره که یک برنامه‌نویس به شرکتی میره و توی مصاحبه همه سوالا جواب میده. سوال آخر اینه که اون فرد بهش میگه که define deadlock and I will hire you. deadlock رو من تعریف کن و من استخدامت میکنم. پروگرامر هم میگه که hire me and I will answer you and I will define deadlock. میگه من استخدام کن، من برات توصیف میکنم. اون میگه که اول اینو توصیف کن، من استخدامت میکنم. یعنی که تو یک لوپ مرده، یک برای همیشه این قرار میگیره. و لایو لاک داریم که در حقیقت برعکس اون deadlock هست. اصطلاحات دیگری رو آورده، من سعی میکنم خیلی سریع اینجا بگم توی متد اکزیکیوشن ها. یکی پرودوسر کانسیومر هست که گفته که one or more producer threads create some work and place it in a buffer or queue. یک پروسه یا پروسه های دیگه کار انجام میدن، توی یک صف قرارش میدن و حالا اون صف تخصیص پیدا میکنه به کانسیومر ها که مصرف کنندگان اون thread. و این bound resources که ازش صحبت کردیم اینجا معنی در حقیقت استفاده میشه، و معنیش اینه که یک پروسه باید اونقدر منتظر بمونه، منتظر یک فضای خالی بمونه توی اون صف تا دسترسی پیدا بکنه به یک اینکه اون بافر آماده باشه و کانسیومر هم اونقدر صبر میکنه که اون بافر آماده بشه و استفاده بکنه. بعدی ریدرز رایترز هست که زیاد استفاده میشه. When you have a shared resources that primarily serve as a source of information for readers but which is occasionally updated by writers. وقتی که ما یه شیر ریسورس داریم که ریدرهای زیادی هستن که اینو میخونن، و اما همیشه منتظر هستیم که گاهی اوقات یک پروسه رایتری هست که میاد و چیزهایی رو توی اون بافر مینویسه، اون ریسورس مینویسه. Emphasizing throughput can cause starvation and accumulation of cell information. و گفته که اینجا یک جایی هست که ممکنه که اونقدر اون پروسه رایتر طولانی بشه که پروسه های ریدر، همون قضیه starvation یا انتظار برای اون ریسورس پیش از اون طولانی بشه و به حالت cell information برسیم. cell معنی پوسیدی یا فاسد هست، یعنی که اونقدر یک پروسه طولانی بشه که حتی ریسورس های بیهوده رو هم مصرف بکنه از سیستم. بعدی داینینگ فیلاسوفرز هست. این یک اصطلاحه یا دقیقا یک مفهومه که فیلسوفایی که در حال شام خوردن هستن و توصیف کرده که 5 تا فیلسوف، حالا نمیدونم چرا فیلسوف، با یک میز دایره نشستن و جلوشون اسپاگتی هست و اینها 5 تا چنگال دارن و برای اینکه هر کدوم از اینها اون شروع کنن به خوردن، اولا باید گرسنه باشن، یعنی انتظار باید بکشن تا گرسنه باشن، دوم انتظار بکشن که نفر سمت چپ و راستشون بهش چنگال آزاد بهشون بدن، و اگه که گرسنه باشه و برای مثال نفر سمت چپش فورک رو بهش بده، چنگال بده، ولی سمت راست هنوز نداده باشه، باید انتظار بکشه به اون فورک چنگال دوم هم پیدا کنه و اون وقت شروع بکنه. تمام که کرد چنگال میتونه آزاد بکنه برای فرد بغل دستیش یا سمت چپ یا راستش. این حالتی است که ما توی سیستم مولتی ترت ممکنه ببینیم که موجب ممکنه بشه به ددلاک که اونقدر این انتظار طولانی بشه که افیشنسی سیستم و پرفورمنس سیستم واقعا پایین بیاد. و موضوع بعدی اینه که beware of dependencies between synchronized methods. dependencies یا نیازمندی یا لزوم یا ملزومات یک پروسس، یک پروسه یک سری نیازمندی های داره، یک سری prerequisites های داره که باید اونها وجود داشته باشه که بتونه آغاز بشه. و توصیه که اینجا میکنه avoid using more than one method on a shared object، و گفته که بیشتر از یک متد از یک shared object استفاده نکنید، چون اگه بیشتر از این باشه اون دپندنسی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن نسبت به هم دیگه. بعدی keep synchronized sections small، سعی کنید که اون بخش هایی که صحبت کردیم که قراره کار concurrency رو انجام بدن و ما با کیورد synchronized توی جاوا بالاخره لیبل میزنیم که مشخص بشه برای کامپایلر، به اندازه کافی اینو تا جایی که ممکنه کوچک نگه و مینیمال نگهش داره. به این ترتیب تست کردنش و پیدا کردن فیلیرها اینجا خیلی خیلی ساده‌تر میشه. و میگه که locks are expensive because they create delays and add overhead، و هر کدوم از این قفل‌ها اون لاک ها برای از ریسورس و زمان اکسپنسیو و گرون قیمت هستن، برای اینکه موجب تاخیر میشن و موجب افزونش محاسبات میشن. توصیه بعدی، مطلب بعدی، writing correct shutdown code is hard. و اینجا هم یک از چالش‌های بزرگ توی کانکرنت سیستم ما هست. تصور کنید که یک ما یک پروسه پرنتی داریم و این پرنت چالش های زیادی داره، پروسه های فرزند زیادی داره، و به زمانی که قراره که ما یک پروسه رو شاددان بکنیم دو حالت وجود داره. یک این که سیگنال شاددان رو به اون فرزندان اون ساب سیکشن ها اعلام بکنه و اونقدر منتظر بمونیم تا اونها تمام بشن، و گاهی اوقات ممکن یکی دو تاشون تمام نشن و پروسه پرنت اینقدر ممکن منتظر بمونه شاددان بشه که اتفاق نیفته، اینکه ما مجبور بشیم فورس شاتدان بکنیم اون تمام بکنیم اون، حتی اگه ریسورس رو آزاد نکرده باشن، حتی اگه پروسهشون رو کامل نکرده باشن. یک حالت هم وجود داره که تمام پروسه های فرزند تمام شده باشن اما پروسه پرنت هنوز تمام نشده باشه، و این یه چالنجی هست که توصیه میکنه نویسنده که think about shutdown early and get it working early. گفته سعی کنید که کوتاه‌ترین زمان کار انجام بده و شاددان بشه و بیش از اون انتظار رو سیستم نکشه. و بعد از اون شاید مهمترین بخش testing threaded code هست که گفته که write tests that have a potential to expose problem and then run them frequently with different programmatic configuration and system configuration and load. گفته که کد تست ها رو سریع‌تر بنویسید و سعی کنید که اون قسمت هایی که پتانسیل دارن، یعنی به صورت بالقوه مستعد ارور هستند، رو مشخص بکنید و به طور دائم این تست ها رو اجرا بکنید، نه فقط برای یک ترد، به توی مالتی ترد، توی کانفیگوریشن های مختلف و توی روی پلتفرم ها و سیستم عامل های مختلف، و به این ترتیب اگه که اروری جایی وجود داشته باشه خیلی سریع خودش نشون میده و شما میتونید اون رو دیتکت بکنید و تصحیحش بکنید. و گفته که اگه که با یک سیستم فیلیر در این قسم مواجه شدید اینو ایگنورش نکنید. اگرچه ریپرودوس کردن بعد درورها توی این حالت سخت هست، گفته که اینو حتما سعی کن ریپرودوس بکنید و ازش نگذارید. و بعدی get your non-thread code working first، اون قسمت هایی که multi thread نیستن رو، single thread هستن رو، اون قسمت رو بهش اولویت بدید، اون قسمت ساده‌تر هستن، کامپلکس نیستن، اونها رو اجرا بکنید. اگه باگ داشته باشن، ایرور داشته باشن، اونها رو برطرف بکنید و بعد به سراغ multi threading برید. و چند تا اصطلاح دیگه مثل pluggable، tunable و از این دست رو هم آورده که من جز گذر میکنم به این دلیل که کمی طولانی میشه. و نهایتا میگه که instrument، این بخش مهم، instrument your code to try and force failure. توی تست ما یک زمانهایی داریم که خود سیستم به طور معمول دچار ایرور نمیشه و یک پروگرامر خوب، یک آرکیتکت خوب یا یک تستر خوب تمام سعیش رو میکنه که اون شرایطی که سیستم فیل میشه رو به وجود بیاره و توی سیستم اجرا بکنه و انتظار بکشه که اون فیل انجام بشه. وقت اگه انجام شد گزارش کنه و اون بخش در حقیقت تصحیح بشه. که این حالت دو حالت داره، یا مانوال هست به قول اینجا هند کودت هست، یا اتومات هست که از متد ها یا فانکشن های ما استفاده میکنیم مثل ویت، اسلیپ، ییلد، پرایوریتی و سعی میکنیم که به این وسیله اون به طور مصنوعی اون نقاط مربوط به در حقیقت فیل رو کشف بکنیم و پیدا بکنیم. خب اینجا هست و در نهایت هم که کانکلوژن انجام میده از خلاصه از اون چیزی که گفته شده. بحث فکر می‌کنم بحث خیلی سنگینی هست، کانکرنسی. امیدوارم که یک بمانی مقدمه برای کسایی که علاقه‌مند باشن مقدمه خوبی باشه.
مرسی.
فصل Successive Refinement، فصل 14، یک کیس استادی، یک کودی خود آقای آنکل باب شروع کرده. این رو اومده به صورت کود تمیز خواسته به صورت بهینه نشون بده که چجوری میشه این کود رو تمیز کرد. کل کود اولش با یک کود مثلا 6-7 خطیه، ولی همین کود رو وقتی که بخوایم تمیز بنویسیم، اگر حالا دوستان کتاب مراجعه کنن میبینن که به یه کد مثلا 100 خطی تبدیل میتونه بشه. و حرفی که تمام حرف نویسنده و آنکل باب تو اینجا اینه، میگه که ما وقتی که شروع میکنیم یه متنی رو مینویسیم، مثل دورانی که درس انشا مثلا به ما بودش، همیشه به ما یاد میدادن که یه بار متنی رو که نوشتیم دوباره حتما بخون. این کد کار میکنه، بله، در این شکی نیست. کدی که کار میکنه رو نباید سابمیت کرد. کدی که کار میکنه تازه اولشه. تمام حرف این آقا در این فصل و تقریبا کل کتاب همینه که ما قرار نیست یه کدی رو بنویسیم که فقط کار کنه. ما میخوایم یه کدی رو بنویسیم که بعداً قابل رجوع باشه. و مثالی که میزنه همینه که مثلا میگه که اگر شما هر دفعه که یه متن رو نوشتی، بار بعد دوباره بیای یه بار دیگه ریوایزش کنی، حتما میبینی که چقدر بهتر شد. یه بار دیگه که ریوایزش کنی، حتما میتونی بهترش کنی تا اینکه برسه به یه کدی که بتونی بگی فاینال میشه. و اگر یه کدی رو که کد کثیفه و ولش کنین، اونجا رهاش کنین، این در طی توسعه برنامه کدهای کثیف روی هم انباشته میشن و اصطلاحاً راتن میشن. توصیفی که میکنه اینه که فاسد میشن، میگندن و بعداً کل برنامه رو خراب میکنن و هی شما مجبوری که برگردی و بسیار با هزینه بالاتر دوباره اون کدها رو ریفاین کنی. مثالی هم که میزنه همینو میگه، میگه من چجوری تونستم مثلا الان این کدی که توی خودش مثال زده بود، میگه که اگه کد من رو از بالا تا پایین بگیرین بخونین میتونین متوجه بشین به صورت خط به خط و به صورت روزنامه‌ای، همین چیزی که تو فصل‌های قبلم چند بار تاکید کرده که میگه که یه کد رو اگه شما به صورت روزنامه‌ای خط به خط بخونین اون کد کد تمیزه، باید خودش سلف اکسپلنیتوری باشه که بگه من چیکار می‌کنم. میگه من چجوری تونستم این کد رو انجام بدم و بتونم تونستم دوباره ریویژنش بکنم و دوباره از اول بنویسمش بدون اینکه اصل کد و اون هدف از بین بره. این اتفاقی که میفته وقتی شما میایین ریفاین میکنین کد رو و دوباره از اول کد رو ریوایز میکنین، کد رو دوباره از اول می‌نویسین که تمیز بشه، خیلی پیش میاد که چون که احساس میکنین که خب این منطق رعایت نشده، اینجا مثلا خواسته هایی که بوده توی کد قبلی دیده نشده، پس من کدی که جدیدی که تولید میکنم خیلی بزرگتر و قویتر باشه، تمیزتر باشه. اینجاست که برای ریفکتورینگ یه بحث جالبی که مطرح میکنه، میگه من خودم TDD، روش TDD رو رفتم، یا تست دریون دیزاین، تست دریون دیولپمنت رو. یعنی چی؟ یعنی که کد کثیفه رو نوشتم، بعد یونیت تستاشو که داشتیم یونیت تستاشو نوشتم و من فرض کردم خب من الان فقط یونیت تست دارم، حالا برای اینکه من چیکار کنم یونیت تست هام خراب نشه، یونیت تست هام نشکنه، یونیت تست هام مجبور نشم یونیت تست ها رو دوباره بنویسم، رفتش کد رو بر مبنای یونیت تست نوشت. این روش نوشتن اسمش تی دی دیه که قطعاً کدی رو می‌نویسید که یک خواسته‌های شما رو برآورده می‌کنه، دو قطعاً دیگه باگ نداره چون که خواسته‌های شما تماماً کاور شده توی یونیت تستتون که قبلش مطرح کردید. و البته این روش کدنویسی تی دی دی بسیار روش پرهزینه‌تریه نسبت به روش معمولی که اول کد رو بنویسیم بعد یونیت تست رو بر مبنایش بنویسیم، ولی این داشت می‌خواست مثال بزنه که من چیکار کردم که تونستم این راهو پیاده کنم. و دوباره آخرش دوباره همین مثال رو تکرار میکنیم که ما باید کدی که مینویسیم، هیچ وقت نوشتن کد اولیه کافی نیست و حتما ما باید برگردیم و کد رو دوباره مرور کنیم که بتونه اون کد بعدا توی تیم و یه کد خوب منجر میشه که تیم داینامیک تیم به هم نخوره و بتونن روابط بین تیم و فلوی که قرار انجام بشه و دادا رفت و آمد داشته باشم خوب و تمیز بتونه انجام بشه. و در ضمن گفته of course bad code can be cleaned up but very expensive. پس چه بهتر که کدی رو که کثیف نوشته شده، اگر کدی رو که صبح نوشتین بعد از ظهر تمیز کنین خیلی کم هزینه تر خواهد بود تا چند سال بعد بخوای انجام بدین. و حتی اگر نوشته که چه بهتر که کدی رو که همون لحظه نوشتین 5 دقیقه بعدش تمیزش کنین، نذارین جمع بشه تا بعدا و هر چی زودتر کد خودتون رو تمیز کنین این بهتر میشه. خلاصه این خلاصه این فصل.
خب آقای یوسف هم
چیزی که در مورد این کپتر میخوام بگم اینه که من کدش هم رپلیکیت کردم، هستش پروژهش، حالا میفرستم اگه لازم باشه تو گروه. ولی بحث سر این هستش که این کپتر اسمش هم جی یونیت هست، به جز اولش که داره اشاره میکنه به یک کد از جی یونیت، هیچ ربطی به جی یونیت نداشت به هیچ وجه. حالا نمیدونم این اشتباه ویراستار بوده یا چه دلیلی داشته، هیچ ارتباطی به جی یونیت نداره. شبیه همین موضوعی که آقا شریف الان صحبت کردن، یه کد اومده ریفاینمنت کرده و ریفکتور کرده، اومده توضیح داده بینش که چه داستانهای افتاده. من این رو هم کامیت کردم که اگر حالا خواستین کد رو برای دوستانید که توی گروه هستن، پادکست هستن یا گیت ریپوزیتوری بعداً داشته باشیم، اینو کامیتش کردم که میشه تریسش کرد با لاگ، فهمید که چه اتفاقاتی افتاده روی این کد، یعنی بیفور افترش به این شکل مشخص هستش که ملاحظه می‌کنید. خب من برم سراغ نکات مهمش که تو این داستان چه اتفاقاتی افتاده که به این نتیجه رسیده که این کارها رو بکنه. اولش توضیح میده، میگه جی یونیت که یکی معروف‌ترین لایبرری‌های جاوا هستش برای تست، حاصل بیکاری دو نفر در طول یک پرواز 3 ساعته بوده که داشتن در واقع وقت مردشون رو تلف میکردن و این لپتاپاشون رو درآوردن و بعد از 3 ساعت تونستن بیسیک جی یونیت رو بنویسن، که این داستان خیلی جالبی هستش. یک کلاس رو اومده تعریف کرده به عنوان تست، که من اینجا باز توی کد هم اشاره بهش کردم، که تستی هستش برای یک کلاسی به نام Comparison Compactor و تستش هم به همین نام هستش. میگه که نویسنده های این کلاس به نظر من خیلی خوب نوشتن و خیلی اکسپرسیو هستش، ریزونبل هستش و استرکچر سیمپلی داره، اما باز با این حال من اومدم یک سری تغییراتی دادم که من همه این تغییرات رو توی اون کد گذاشتم. حالا دوستان بعداً اگر کسی کنجکاو بود میتونه ببینه، فقط من نکات مهمش رو که شنیداری هست بیشتر به درد رادیو میخوره اونها رو الان بازگو میکنم. میگه که خیلی از چیزهایی که الان هستش توی دنیای امروز، یعنی به محیطهای فعلی، لازم نیستش که ما بگیم نامبر یا فلوت و این حرفا، اونها رو من حذف کردم برای اینکه کد تمیزتر بشه. خود کلاس رو هم دست روش گذاشته، نه تستش رو من اینجا اضافه بکنم. یه ایف هستش که کاندیشن خیلی طولانی داره با 3 تا پارامتر. این 3 تا پارامتر رو اومده تبدیلش کرده، ریفکتورش کرده به فانکشن، به یک ریترن در واقع فانکشن، که این طولانی بودن این رو فقط کم کرده. دوباره اینجا اومده کار دیگه کرده، گفت اینجا توضیح میده، میگه بازم راضی نشدم به این مرحله و بعد به این نتیجه رسیدم میتونم بهترش بکنم. اومده باز ریفکتورش کرده و حاصل شده وریبلی که حاصل اون فانکشن رو، ریترنش رو ریخته تو اون وریبل. یه نکته خیلی مهمی من اینجا دیدم، ازش خیلی خوشم اومد، اینو خیلی لذت بردم. میگه که وقتی که من رفتم خیلی باریک شدم توی فانکشنهای این کلاس، متوجه شدم یه چیزی در واقع، یه چیزی معروفی هست به نام Hidden Temporal Coupling. این در واقع این Hidden Temporal Coupling جز به اون دسته مواردی هستش که بهش در واقع میگن کدای بد، اشکال هستش در واقع، یه مشکل اساسی هستش توی کد. چجوری هستش؟ یه جوری شبیه همون ددلاکی که آقا مهدی هم اشاره کردن، ما یکی از فانکشن ها رو منوط میکنیم به ریزالت فانکشن دیگه ای. در واقع توی دل یکی از فانکشن ها یک وریبل از یک فانکشن دیگه ای رو داریم تغییر میدیم و منیپولیت میکنیم. این کار باعث میشه که ما که کوپلینگی داشته باشیم که به طور عادی وقتی یه نفر کد ریویو میکنه مشخص نباشه این کوپلینگه. مورد بعدی که باز توی هین این ریفکتور بهش رسیده، میگه باز من راضی نشدم، قانع نشدم، به این نتیجه رسیدم که بیام این فانکشن رو دوباره از نو طراحی کنم، اصلا مجزاش بکنم، ببرمش به سمت دیگه ای. بعد یه جای دیگه میاد پایین تر گلوبالش میکنه، بازم تغییرش میده. این نکته رو خودم بنده خدا اینجا داره اشاره میکنه، میگه وقتی شروع میکنید به ریفکتور کردن، ممکنه با هر ریفکتور به این نتیجه برسید از این بهتر هم میشه نوشت کد رو، و از این قضیه ترسی نداشته باشین، هر ریفکتور ممکنه شما رو به یه ریفکتور دیگه ای سوق بده. اینجا یک اشکال دیگه ای رو توی کد میبینه، میگه که من با یه متغیری آشنا شدم توی کد این دوستان به نام suffix index که بعدا متوجه شدم اصلا اساسا چیزی که این داره کانتین میکنه suffix length هستش و فقط حاصل یک نامگذاری غلط بوده. این آخر فصلم دوتا نکته خوب داره. یکی این که میگه که در واقع یه نایس پرکتیس، یه گود پرکتیس، گود پرکتیسی خودش توی کتاب توی چپتر فانکشن ها اگرتون باشه بهش اشاره کرده بود که فانکشن مین، توپولوژی در واقع سورت کردن فانکشن ها به این صورت باشه که فانکشن هایی که کار اصلی رو میکنن بالا قرار بگیرن، فانکشن هایی که کارهای جزئی رو انجام میدن و بعداً صدا میزنن پایین قرار بگیرن. میگه الان با اتفاقاتی که افتاده، ریفکتوری که کردیم، دارم نگاه میکنم میبینم الان اون توپولوژی هم داره اتفاق میفته. فانکشن های آنالیسیس در واقع بالا هستن و سینتزیس پایین هستن. نکته ای که هستش اینه که یه نکته اینجا اشاره میکنه، میگه ریفکتورینگ is an iterative process full of trial and error, inevitably converging on something that feels is worthy of professional. نکته ای که اینجا من خیلی از این جمله خوشم اومد، اشاره به این قانونی هستش، من حالا نمیدونم اسمش رو شنیدی یا نه، اینجا خودش هم اشاره میکنه به نام قانون بوی اسکات رول. بوی اسکات رول قانونی هستش که میگه همه سافر دیولوپرهای دنیا اگر شهروندهای یک شهر باشن و اگه گود سیتیزن باشن و همه رفتار شهروندی خوبی رو داشته باشن، شهر ما شهر توسعه یافته تری و جای بهتری برای زندگی. سافر دیولوپرها هم اگر هر کدی رو پیدا میکنن، بهش برخورد میکنن، Always leave the code better than you found it. اون رو از حالتی که از بهش برخورد کردن، پیداش کردن، بهترش بکنن. ما چیزی به نام کدای اسپاگتی دیگه توی دنیا شاید نداشته باشیم. البته این تقریبا بعیده، چون من به طور تجربی بهم ثابت شد سافر دیولپرها از دو تا چیز پراری هستن، یکی کد ریویو، یکی دیباگ. این دو تا، یعنی حتی خیلی از من خودم شخصا کد خودم هم حوصله‌ام نمیشه کدای پارسالمو مرور بکنم، حالا چه برسه به کد بقیه. و این کل نکات مهمی هستش که توی این چپتر توضیح میده. دوباره تاکید میکنم چیز جدیدی من پیدا نکردم که تو چپترهای گذشته بگه، فقط صرفا یک هنزان اکسپریانسی بودش. پیاده کردم مو به مو ببینم دقیقا چه اتفاق افتاده، من متوجه شدم هیچ ارتباطی به جای یونیت نداره، صرفا باز یه ریفکتور کلاس هستش توی جاوا. و that's all.
خیلی عالی، تشکر، فرموش کنم، مرسی، فعلا خدافز.
سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bidar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.